خیلی متشکرم آقای دکتر نوربالای عزیز، استفاده کردیم. بسیار بسیار صحبت‌های شما راهگشاست مسلماً برای جوان‌ها. امیدوارم که در زندگیتون موفق و معید باشید و فرصتی باشه ما باز هم در خدمتتون باشیم.
خیلی ممنون از محبت و لطف شما. تشکر می‌کنم از همه دست‌اندرکاران برنامه حیات خلوت
رادیو گفتگو. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از محبت شما.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
خب عزیزان، برنامه حیات خلوت رو شنیدید و اما در ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو در این فرصت صبح و گفتگو رو میشنوید که این برنامه تا ساعت 8:25 دقیقه با همراهی شما عزیزان ادامه خواهد داشت.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
میخواهم هر صبح که پنجره را باز میکنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل امید باشد، آفتاب امید باشد، استکان چایت امید و هر پرنده که از سرانگشتانت نان میگیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم ها آقایان. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز دوشنبه 19 آذر 1403. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و موضوعات مختلف و متنوعی رو پیگیری کنیم از طرف شما یا خبر رسانی کنیم، بهش بپردازیم، به ابعادش و برای شما از مسئولان پاسخ بگیریم. حتما همراه ما باشید تا حوالی 8:20 دقیقه با صبح و گفتگو امروز. توی تقویم امروز سال روز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست. این که چقدر این شورا میتونه کمک حال اوضاع احوال فرهنگ باشه، چقدر از این شورا کمک گرفتیم، چقدر تونستیم این شورا رو در چارچوب آنچه که باید باشه به کار گرفته ایم برای فرهنگمون، یکی از موضوعات صحبت میتونه باشه در این. شما هم میتونید همراه ما باشید در راستای آنچه که تقدیم حضورتون میشه ابراز نظر کنید. اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید و حتی موضوعی هم اگر توی ذهن دارید با ما به اشتراک بگذارید تا توی صبح گفتگو مطرح کنیم و بهش بپردازیم. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. توی صبح گفتگوی امروز تحولات منطقه به ویژه رخدادهای اخیر سوریه که خیلی هم داغ هست با هم بررسی میکنیم، به بحث مینشینیم، درباره فرهنگ حجاب صحبت میکنیم، درمان رایگان کودکان زیر 7 سال در مراکز دولتی و معاملاتی که قرار آنلاین بشه تو حوزه ملکی، نمایشگاه ملی پوشاک ایرانی، اولویت بهینه‌سازی گاز در پیک سرما کجاست دیگر سوال ما هست، واکنش سازمان استاندارد به مرگ کودکان با مصرف ماکارونی آلوده و مصرف بهینه گاز. اینها موضوعاتی است که قرار توی صبح گفتگوی امروز بهش بپردازیم. همراه ما باشید با صبح گفتگو با تقدیم بهترین آرزوها.
شعر من شنو به گوش تو نمیرسه، خاطره ها
امروز یه راه نفسه، ای هم قسم و گوش تو یه سایه بون آشناست، یه جا مثل خورشید گرم، یه بستر بی انتهاست، یه بستر بی انتهاست. تنها نرو ای هم قسم، تو لحظه شکستنم، تموم شده صدای من، بیا تو من حرف بزنم. تنها نرو ای هم قسم، نزار به آخر برسم، تو این خزون بیبار منم مثل تو بیکسم.
صبحتون بخیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. من تشکر کنم دوستانی که همین ابتدای برنامه با پیام‌هاشون ما رو مورد لطف خودشون قرار میدن، جدا سپاسگزاریم. متشکریم از به هر حال باریک‌بینی‌هایی که وجود داره توی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، به ویژه صبح و گفتگویی‌ها که از صبح زود حالا در منزل، در خودرو، محل کار همراه ما هستن. سپاسگزاریم، قدردان حضورتون هستیم. بریم سراغ بخش اول، رو در روی اول، گفتگوی اول. جناب آقای دکتر دهچالی، پژوهشگر ارشد حوزه مسائل بین الملل و سیاست منطقه. جناب دهچالی سلام، صبح بخیر. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فقط صداتون خیلی دور هست، اگر روی بلندگو هست یا اگر فاصله دارید خواهش میکنم این مقدار نزدیکتر، چون ما هم با انعکاس میشیم هم دور. آقای دکتر دهچالی، درباره تحولات اخیر سوریه میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. به هر حال روند پرشتاب حوادث و رخدادهای سوریه خیلی ها رو غافلگیر کرد، خیلی ها توی این حوزه یک سردرگمی براشون به وجود اومد که باید چه واکنشی نشون بدن. اما به هر حال اتفاقات رخ داده رسیده این به این نقطه ای که الان یک سری ابرها کنار رفته، مشخص شده و قرار هست که ما خودمون رو آماده کنیم برای آینده بعد از تحولات. بفرمایید که به چه شکل باید آینده سوریه و در کلانتر آینده منطقه و جغرافیای سیاسی منطقه رو نگاه کرد؟
من الان صدا مناسب هست؟ من این موقع حالا
سپاسگزارم. بله عالی هست، سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
الان اتفاقی که توی سوریه افتاد، خب از برخی جهات میشه گفت که هم غیر منتظره بود هم انتظارش میرفت. غیر منتظره بود از سمت خصوصا خب خود سوریه، چون که یک سری مراودات با دولت‌های منطقه داشت و اینها یک تعهدات، یک قول‌های به وعده‌های به دولت سوریه داده بودن و قوای بشار اسد و تیمش به این وعده‌ها اطمینان کردن، اعتماد کردن و از این اعتماد دیگران سوء استفاده کردن و این اتفاقات افتاد. همون که رهبر انقلاب هم در خورداد ماه امسال با ایشون دیدار داشتن و نسبت به این مسئله هشدار داده بودن که دولت‌های غربی و همپیمانان منطقه‌ایشون احتمالاً در آینده چنین نقشه‌ای خواهند داشت، مراقب باشید. این از این جهت. اما خب انتظارش می‌رفت، چون درگیری‌های بین دولت سوریه و مخالفانش درگیری هایی بود که حداقل از سال 2020 تا امروز، یعنی حداقل به یک مدت 4 سال این درگیری ها فریز شده بود، یعنی نه حل شده بود و نه به یک نقطه ای رسیده بود که بشه گفت خب ما به یک نقطه رسیدیم که الان دو طرف یه موضع ثابتی، یه موضع مشخصی دارن و درگیری ها حداقل پایان پیدا کرده، نه درگیری ها استوب شده بود نه اینکه تمام شده بود. و این حل نشد، حل ناشده موندن مسائل، اون هم به مدت 4 سال بدون توجه به شرایطی که حداقل طرفین دارن، قدرت های منطقه‌ای و مذاکرات دارن پیشنهاد میکنن، این خودش به علاوه شرایطی تو داخل سوریه وجود داشت، چه به لحاظ شرایط اجتماعی، چه به لحاظ شرایط معیشتی مردم، زیرساخت‌ها، اینها همگی انتظار یک چنین حوادثی رو ایجاد می‌کرد. ولذا الان ما با شرایطی روبرو شدیم که یک مقداری تحولات رو ورقش رو داره برمی‌گردونه و یک تدبیر مضاعفی که در حوزه مقاومت لازم هست و هم چه در کشورهایی که به خصوص احتمالش هست بعد از سوریه نوبت و اونها برسه. حالا این رو اگر لازم باشه در بخش‌های بعدی مقدمتر صحبت کنیم.
توی این حوزه ما یک سری اعداد و ارقام زیل بر سر عنوان یک سری قطعنامه ها داریم، مثلا 2254. خیلی ها مراجعه میکنن به 2250، اسرائیل اعلام کرده که آقا این اصلا ملغا هست، این موضوع ملغا هست و قرارداد دیگر، بخشنامه دیگر و قطعنامه دیگری که تو این حوزه توی میشه بهش اشاره کرد همین بحث بین مرزبندی در جولان هست. این چقدر قرار محترم شمرده بشه؟ دیگر نکته سوالاتی که ابهام ایجاد میکنه این هست که بالاخره یک اتفاق نظر وجود نداره. عده کارشناسان اعتقاد دارن که هر آنچه که اتفاق افتاد زیر نظر غرب هست، امریکا و اسرائیل برنامه‌ریزی کردن رسیدیم به اینجا. عده دیگر اعتقاد دارن که به هر حال ترکیه نمیشود نقشش رو انکار کرد، ترکیه سوداهایی توی این حوزه داره که این سوداها متاهم به دست آوردنش برنامه‌ریزی خاص خودش رو میطلبه. ای بسا زیر پیمان کشیدن های خیلی از مقابل نامه ها، پیمان ها، کنوانسیون ها رو هم در پی خواهد داشت. شما طرفدار کدوم دیدگاه هستید آقای دکتر؟
یه مسئله هست که الان من حالا دیروز هم توی شبکه های اجتماعی مطرح شد، این که دختر آقای اردوغان، حالا چقدر این اکانت واقعی هست یعنی مطلبی زده بود که اسد شکست خورد و اردوغان پیروز شد. شاید برداشت اولی این باشه که اتفاقات در سوریه کاملا به نفع اردوغان و دولت ترکیه است، یا از جنبه اسرائیل اگر نگاه کنیم کاملا به نفع اسرائیل، یا یعنی که همینطور که شما فهمیدید این حوادث دست غربی ها پشتش هست. یک نگاهی ما باید داشته باشیم که نگاه صفر و صدی نباشه. چرا من این رو عرض میکنم؟ الان اتفاقاتی که در سوریه افتاده از قضا تهدیدات از جانب خصوصا جمعیت های کرد برای دولت ترکیه افزایش میده. یعنی ما قبل از این اتفاقات طرفین به ویژه خود ترکیه با همدستی روسیه یک سری پیشنهاداتی برای مذاکرات با اسد دادن، چرا که دولت اسد قطعا بهتر از یک دولتی است که تفکرات افراطی داره و اگر یک سری منابعی که در حد حاکمیت و دولت حقاً اینها بیفته تهدیدات جدی و غیر قابل پیشبینی برای کل منطقه ایجاد خواهد شد. پس اینکه ما تصور بکنیم این مسئله قطعا 100% خاص دولت ترکیه بوده اشتباه، از طرفی دولت اسرائیل هم نگاه صهیونیستی هم همینطور، این مسئله که هیچ وجه 100% به نفع اونها نیست. اونها با آقای اسد بیشتر میتونستن تعامل بکنن تا این گروه ها. بله ما داریم که اینها در سالهای گذشته از گروه های تروریستی در منطقه شاید در رنگاهن اگر زخمی کشته یه چیزی بوده اینها توی بیمارستان های خودشون از اینها مراقبت کردن، بهشون رسیدگی کردن، اما این نیست که ما بگیم تشکیل یک دولت با تفکرات گروه مثل تحریر شام به نفع رژیم صهیونیستی. همون حملاتی که بلافاصله بعد از سقوط دمشق الان رژیم صهیونیستی سیاسی داره توی سوریه انجام میده خودش داله بر همین مسئله. الان چه دولت ترکیه چه دولت رژیم صهیونیستی اینها هر دو به دنبال ایجاد یک منطقه حائل مرزی هستند بین خودشون و قلمرو سرزمینی سوریه. ولذا ورود نیروهای نظامی اسرائیل ما به داخل سرزمین سوریه داریم. این به خاطر این احساس خطری که اونها میکنه چون این قضیه نه به نفع اسرائیل نه به نفع ترکیه است و نه به نفع کل منطقه.
من فکر می‌کنم اولین بار داره این موضوع بیان میشه. خیلی وقتا توی تحلیل‌ها مطالب دیگری گفته میشه. ما نکته‌ای که شما دارید می‌فرمایید در درازمدت اتفاقا یکی از نکات سوال من بود که ما اگر به عنوان مثال حالا بحث میتونه یکی از سوال‌ها همین باشه که نوع ورود به دمشق هم متفاوت بود و غافلگیری هم باز به وجود اومد. اگر به هیئت تحریر شام نگاه کنیم افرادی که دور هم جمع شده اند به هر حال تعلق خاطری که به سلفی‌گری دارن و به نوع خاص برداشتشون از هم دین هم شرعیات هست. من فکر میکنم که در دراز مدت حتی نتانیاهو اگر بماند هم دچار چالش خواهد شد. این میتونست یکی از سوالات ما از حضرت عالی باشه که تلویحا پاسخ دادید. اگه بخوایم بلند مدت نگاه کنیم آیا به نظر شما این تشکیلات و این ترکیب بر سر این تغییرات خواهد ماند یا قراره باز هم دچار یک دگردیسی خاص خودش بشه؟
این اصلا خود جنس گروه تحریر شام که ما میدونیم در حوالی سالهای اخیر اتفاق افتاد.
بله.
همونی که الان به عنوان گروه تحریر شام داریم یک گروه خالص نیست.
بله.
اما به لحاظ گرایش‌های فکری، گرایش‌های سیاسی، اینها یک گروه یک دستی هستند و اگر قدرت دست اینها بیفته با ثبات همه چیز طی خواهد شد. نه اتفاقا عناصری از گروه‌های تروریستی دیگه که تو سالهای مختلف فعالیت داشتن از اون گرده هم جمع شدن. و یک نکته‌ای که وجود داره همین اتفاقاتی که عرض کردن که بخواییم مفصل‌تر رو بحث بکنیم. الان خود همین گروه تحریر شام، حالا من رو از دید غربی‌ها میخوام به یک نگاهی بهش بپردازم. من خودم دیروز داشتم مقاله‌هایی که الان اندیشمندان غربی و اندیشگری‌های غربی مطرح میکنم میخوام از دید اونها نگاه بکنم به مسئله. اینها حس میکنن که گروه تحریر شام اگر در سوریه یک دولتی تشکیل بده و قدرت رو در دست بگیره در بلند مدت میتونه، حالا البته اینم بلا تشبیه دیگه نظر اونهاست، میتونه یک حماس دومی در یک قطع بزرگتر در هممرزی با اسرائیل شکل بده. یعنی ما کار نداریم که اینها به هر حال آلت دست رژیم صهیونیستی هستن و این مسائل. اما تجربه‌ای که توی خود داعش تکرار شد، ما داشتیم که اینها پشتیبانشون غربی‌ها بودن، آمریکایی‌ها بودن، اما رفته رفته با موج پناهجویان و مهاجرانی که برگشتن به کشورهای اروپایی خصوصا یک سری اتفاقات تروریستی داخل این سرزمین‌ها اتفاق افتاد. حالا ما اگر فرض بکنیم یک چنین تفکری تشکیل دولت بده و در یک قلمرو نسبتا بزرگی مستقر بشه، این در بلند مدت قطعا به نفع رژیم صهیونیستی نیست. ولی ما میبینیم که زیرساخت‌ها و ادوات نظامی و فرودگاه‌ها به شدت داره مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار میگیره که حداقل این امکانات و ابزارها برای بلند مدت از دست اینها گرفته بشه.
کشورهای دیگر این نقش خاص خودشون رو حتما خواهند داشت در آینده. کشورهای عربی، ما حالا قبل از سقوط دمشق می‌خواستیم درباره اجلاسی که آقای وزیر خارجه پشت هم در حال انجام هست از آنکارا به سمت بغداد رفتن، بعد از بغداد رفتن دوحه، نشستی که به حضور اگر اشتباه نکنم وزرای خارجه سعودی، قطر، اردن، مصر و عراق بود شرکت کردن. حالا خروجی های این نشست در سایه قرار گرفت که چه برنامه های قرار هست این حوزه، تصمیم گیری هایی که تو این حوزه انجام بشه باز در سایه قرار گرفت. نکته دیگر نقش کشورهای مثل روسیه، یه توافقی بود، توافق کاهش تنش در جولان اگر اشتباه نکنم. این توافق کاهش تنش در جولان آیا قرار هست به رسمیت شناخته بشه با دولت آینده یا خیر؟ اینو به عنوان پایان بندی در یک جمله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید ببینید الان اگر من راجع به نقش دولت روسیه بخوام بیاندیشیم، باید روسیه رو در یک پازل کلان ببینیم. روسیه به ویژه به خاطر انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تحولاتی که در عرصه کلان قدرت در امریکا اتفاق داره میفته و ترامپ داره به جای بایدن میاد، خیلی اتفاقات داره دچار نقطه عطف میشه. الان توصیه‌هایی که داخل خود مجمع سیاستگزاران امریکایی هست این هستش که ترامپ تا قبل از نشستن بر کرسی قدرت که در بهمن ماه اتفاق میفته باید یک زهر چشم قوی از آقای پوتین بگیره، ولی به پیشنهاد کمپین فشار حداکثری علیه روسیه رو میدن. شما نگاه بکنید روسیه در اوکراین درگیره، از این طرف گرجستان به هم میریزه و حالا ما باید سوریه رو هم به مساوی یک منطقه نفوذی برای روسیه بدونیم که دچار تهدید شده. ولی دولت روسیه مجبوره که بالاخره توی یکی از این حوزه ها یک مقداری نرمش نشون بده. البته من این رو هم لازمه عرض بکنم، ما خیلی به خود جمهوری اسلامی ایران نپرداختیم که این عدم ورود جدی روسیه، عدم ورود جدی جمهوری اسلامی ایران در مسئله که برای سوریه اتفاق افتاد خودش دلائل منطقی داشت، چرا که ورود ما اولا مورد درخواست آقای بشار اسد و تیم دولت سوریه نبود، ثانیا این که دولت فیلد استیت بود، یعنی همین گروه تحریر شام توی شهر ادلب چند سال بود که حاکم بودن، قدرت اقتصادی داشتن، قدرت سیاسی و نظامی داشتن. این مسائل رو با هم باید در نظر بگیریم و انشالله که خدا عاقبت این مسئله رو بخیر بکنه. به هر حال برای همه کشورهای منطقه و به ویژه کشور عزیز ما این مسئله به هر حال یک تهدید جدیدی است که انشالله با تدبیر مسئولین حل فصل بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، صبح بخیر میگیم، آرزوی توفیق داریم.
روز
باشید، خدا نگهدار. 6:56 مشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. حتما درباره موضوعاتی که تقدیم حضورتون میشه با ما در ارتباط باشید. راه های ارتباطی رو که عرض کردم در ابتدای برنامه، بپردازیم به موضوعات دیگر و تشکر ویژه از دوستانی که برای ما پیامک میفرستن. حتما پیامک ها رو خواهیم خوند. صبح شما بخیر. 6:58 متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. میخوایم بریم به حوزه فرهنگ و درباره مسائل فرهنگی و آنچه که در جامعه مطرح میشه توی صبح گفتگوی امروز صحبت کنیم. حتما شنونده این بخش باشید و در این باب اگر نقطه نظری دارید، پیشنهادی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزی که برای ما پیامک فرستادن درباره موضوعاتی که میخوایم، یکی از نکاتی که دست روی اون گذاشتند، دوستان عزیزمون 917 2546 915 46